سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 20 دنکسته. در این قسمت با همدیگه راجع به نکات قالب‌گیری صحبت میکنیم. اصل مقاله‌ای که ازش استفاده میکنیم مربوط به یکی از شرکت‌های تجاریه، اما به خاطر اینکه نکات خوبی داره توی این قسمت پادکستمون ازش استفاده میکنیم. پس با من همراه باشید.
طایفه سنگدلانم، به خدا نه، یا عاشق این هستم و یا عاشق آنم. به خدا نه، هر جا که تو رفتی و به هر کس که رسیدی، گفتی که من از قم جدایی طلبانم. به خدا نه، چون اهل سکوتم نه اهل حیام، تو تشنه تعریفی و من بسته دهانم. پنهان شده در زیر سکوتم هیجانم. من نیست دیوانه تو، اهل سخن نیست. هر بار دلم خواست تا یک دل باشم، هر بار دلم خواست حرفی زده باشم. دیدم که همان لحظه گفتم نگرانم. تو تشنه تعریفی و من بسته دهانم.
توی دوره‌ای هستیم که موج بزرگی از دیجیتال کردن همه چیز شروع شده، بالاخص قالب‌گیری. علی‌رغم اینکه سعی می‌کنیم که همه چی رو ببریم به سمت دیجیتالی کردن، ولی هنوز هم قالب‌گیری با مواد قالب‌گیری کانونشنال یه رویه استاندارد مطب‌های ما محسوب میشه. سه روش قالب‌گیری داریم. یکی روش دو مرحله‌ای یا تو استپ تکنیک، یکی روش وان استپ تکنیک یا یک مرحله‌ای، و یکی هم تکنیک مونوفاز. روش اول یا روش دو مرحله‌ای یا تو استپ ایمپرشن به چه شکله؟ همون روشیه که به شکل استاندارد ما مرتب توی مطب استفاده میکنیم. میاییم از ماده قالب گیری با دو تا ویسکوزیتی متفاوت استفاده میکنیم. قالب گیری اولیه‌مون میاییم با یه تری فلزی از یه ماده قالب گیری با ویسکوزیتی بالا، های ویسکوزیتی که ما بهش میگیم حالا پوتی، با قوام پوتی استفاده میکنیم. یه قالب اولیه میگیریم، بعد اینو فرمش میدیم و اضافاتش رو میزنیم و یه چیزی شبیه تری اختصاصی برامون تهیه میشه. در مرحله دوم با یه ماده لایت بادی میایم چیکار میکنیم؟ روی این یه واش میگیریم و یه قالب اصلاحی میگیریم تا جزئیات رو ثبت بکنیم. در این روش دو مرحله ای یا تو استپ، به خاطر اینکه اول با یه ماده با قوام بالاتر ما یه قالب اولیه میگیریم و بعد واش رو میذاریم، و واش فضایی نداره و ما این رو فشار میدیم، یک فشار هیدرولیکی ایجاد میشه و باعث میشه که این فشار هیدرولیکی به نواحی که در دسترسی کمتری ما بهشون داریم وارد بشن و اونجا رو ثبت بکنن. یعنی که فشار هیدرولیکیمون از تکنیک یک مرحله یا مونوفاز بالاتر و اون واش ما به نواحی کم دسترستر پوش میشه. برای همین وقتی که ما یه آماده سازی یا مارژین زیر لثه ای داریم، خیلی خوبه که این تکنیک دو مرحله ای رو مد نظر قرار بدیم تا واش پوش بشه توی سولکوس و بتونه اون مارژین رو، اون فینیشینگ لاین رو به خوبی ثبت بکنه. روش دو مرحله ای به وسیله سیلیکون های ادیشنال یا کاندنسیشنال یا همون جوری که خلاصه ما میگیم ای سیلیکون یا سی سیلیکون میتونه انجام بشه و برای این روش پلی‌اترها مناسب نیستن. یه نکته هم در مورد ای سیلیکون و سی سیلیکون بگم که اینها رو نباید توی قالب با هم دیگه ترکیب کنی. یعنی شما نمیتونی از پوتی مثلا سی سیلیکون استفاده بکنی و روش واشه ای سیلیکون بگیری. اینا با هم دیگه مواد قالبگیری کاملا متفاوتی هستن و با هم دیگه متصل نمیشن، ادهیژن کافی به هم دیگه ندارن. پس شما نمیتونی که توی قالب دو مرحله ای هر مرحله رو با یه ماده متفاوت بگیری، یا باید جفتش ای سیلیکون باشه یا جفتش باید سی سیلیکون باشه. بیشتر این مقاله‌ای که من دارم در مورد قالب‌گیری دو مرحله‌ایه و قالب‌گیری یک مرحله‌ای و مونوفاز رو فقط بهش یه اشاره کرده. یه جدول داره که کاربرد هر کدوم از این روش‌های قالب‌گیری رو در مورد رستوریشن‌های مختلف بهش اشاره کرده که کدوم کاربرد دارن یا ندارن. فقط تنها نکته‌ای که داره اینه که همه مواد قالب‌گیری رو برای همه انواع رستوریشن ها مثل اینله و آنله، سینگل کران بریج و ایمپلنت میشه استفاده کرد، غیر از تو استپ تکنیک که نوشته برای اینله و آنله استفاده نمیشه و برای قالبگیری ایمپلنت. خب که قالبگیری ایمپلنت استفاده نمیشه که خب مشخصه، من از اولم میدونستم، اما اینکه اینله و آنله هم استفاده نمیشه برای خودم هم تازه است. ولی حالا جدولش جالبه، شاید همین رو کراپ کردم، حالا جدا از این که خود مقاله رو میذارم این جدول رو هم گذاشتم که ببینید، یعنی که همه سه تا روش مونوفاز، وان استپ و تو استپ استفاده میشه برای انواع رستوریشن، غیر از که تو استپ برای اینله، آنله و ایمپلنت مورد استفاده قرار نمیگیره. وقتی که میخوایم قالب بگیریم، خب باید بافت نرممون رو هدایت کنیم. بافت نرم باید کنار زده بشه به خاطر اینکه خیلی وقتا هستش که اون مارژین و فینیشینگ لاین ما زیر لثه است. روش‌های مختلفی هستش که این لثه کنار زده بشه تا ماده قالبگیری ما بتونه قشنگ فینیشینگ لاینمون رو ثبت بکنه و خوب به اصطلاح فلو پیدا بکنه و اون عمل ثبت صورت بگیره. روش های مکانیکی هست، شیمیایی و جراحی، که بتونین لثه رو بزنین کنار. مثلا روش جراحی به این شکلی که میان جینجیوکتومی میکنن. خب این جینجیوکتومی یک روش غیر قابل برگشت و برای اینکه بخوایم موقت لثه رو کنار بزنیم و قالب بگیریم روش مناسبی نیستش. حالا روش های مکانیکی مثل ریتراکشن کوردا هستن که هممون استفاده کردیم و چیزی که الان بیشتر استفاده میشه روش شیمیایی و فیزیکی با همه. یعنی مثلا شما یه ریتراکشن کورد داری، میای توی مثلا مواد شیمیایی مثل همون همودنت و اینها اینو قوطه‌ور میکنی و بعد برای کنار زدن لثه ازش استفاده میکنی. یادمون باشه وقتی که کنترل خونریزی برامون سخته، بهتره که قالبگیریمون رو به تعویق بندازیم 8 تا 10 روز و نبعدم خیلی. حالا اگر الان قالب نمیگیریم، این جلسه بعدی قالبگیری رو خیلی سریع بندازیم به خاطر اینکه گرانولیشن تیشو تشکیل میشه برای اینکه داره لثه بهبود پیدا میکنه و خود این گرانولیشن تیشو تمایل به خونریزی داره، پس بهتره 8 تا 10 روز قالبگیری عقب بیفته. مسئله بعدی در مورد ریتراکشن کورت ها هستش که اون نخهای زیر لثه ایه که فرمای مختلف دارن، تویستد و بریدد و ووون هستن و دو مدل مختلف هستن، اونایی که از قبل بهشون مواد اضافه میشه و اونهایی که هیچ ماده ای ندارن. اونایی که بهشون مواد اضافه میشه، خب وقتی که داخل سولکوس لثه مورد استفاده قرار میگیرن، سولکوس لثه باید یه مایعی داشته باشه تا بتونه اون مواد این رو فعال بکنه، به اصطلاح حل بشه و اونا کار شیمیایشون رو شروع بکنن. اما اگر هیچ ماده‌ای بهش اضافه نشده باشه، به تنهایی مناسب نیست و برای همین قبل از اینکه استفاده بکنن آغشته میکنن به موادی مثل همودنت که شما از من اینو بهتر بلدین. یه نکته‌ای در مورد نخ‌ها بگم. وقتی که نخ رو میخواید استفاده کنید و آغشتهش میکنید به اون همودنت، قبل از اینکه ببرید داخل دهان بیمار، سعی کنید با یه رول پنبه خشکش بکنید. حالا اینو توی این مقاله نوشته ولی من اینو از قبل انجام میدادم. علتش هم اینه که طعمش برای بیمار خیلی ناخوشاینده. من وقتی که آغشتش میکنم، بعدش با رول پنبه قشنگ اضافاتش رو میگیرم که بیمار کمتر اذیت بشه موقعی که من دارم کار میکنم و طعم بد رو کمتر حس بکنه. یه مسئله دیگه ای هم که باید بهش توجه بکنین اینه که موادی که میخواین اضافه بکنین به این ریتراکشن کوردمون رو نباید با هم قاطی بکنین. مثلا چون اینو با هم دیگه واکنش میده، شما بیاین اپینفرین رو با سولفات آهن با هم دیگه قاطی بکنین، این باعث میشه که یه رسوب تیره رنگی ایجاد بشه. برای همین مواد مختلف اگر میخوای اپینفرین فقط بزنی، فقط اپینفرین، اگر میخوای سولفات آهن بزنی، فقط سولفات آهن، نباید اینا رو با هم دیگه مخلوط بکنین چون با هم دیگه واکنش میدن. در مورد قرار دادن ریتراکشن کورت ها هم دو تکنیک متفاوت هست. حالا ممکنه که جاهای مختلف دیده باشین میگن سینگل کورت تکنیک و دبل کورت تکنیک. حالا من اینا رو براتون توضیح میدم که اینا هر کدومش به چه مفهومیه. روش سینگل کورت تکنیک روشیه که خب ما بیشتر باهاش آشنا هستیم. میانی ریتراکشن کورت رو در داخل سولکوس لثه قرار میدن و بعد از اینکه به اندازه کافی اونجا مون که باید نگاه بکنین ببینین که به اصطلاح اینستراکشن آف یوزتون به چه شکل، کارخونه چقدر توصیه کرده، ریتراکشن کورت رو خارج میکنین و بلا فاصله قالب میگیرین. روش سینگل کورت بیشتر زمانی توصیه میشه که شما یه سولکوس کم عمق دارین یا دندونهایی که میخواین قالب بگیرین تعدادشون زیاد نیست. روش دبل کورت به چه شکله؟ اول میان یه نخ نازکتر رو داخل سولکوس لثه میذارین در زیر مارژینی که آماده کردین، یعنی که فشار میدین میره توی سولکوس لثه و زیر مارژین، و بعد از اون یه نخ قطورتر رو روی این داخل سولکوس لثه میذارید. وقتی که میخواید قالب بگیرید، فقط نخ دوم که قطورتر هست رو بلافاصله قبل از قرار دادن قالب خارج میکنید. این روش رو چه وقتایی توصیه میکنن؟ وقتایی که سولکوستون عمیق‌تره یا دندونهای متعددی قرار قالب گیری بشن. من خودم این روش رو بیشتر وقتی استفاده میکنم که حالا چند موردی که استفاده کردم، چون به ندرت پیش میاد که احساس کنم که به این روش نیاز دارم، وقتی که دارم برای لامینیت قالب میگیرم تعدادش زیاده، اول یه نخ باریک میذارم زیر فینیشینگ لاینم و بعد نخ دوم رو میذارم. موقع قالب گیریم فقط نخ دوم یا اون نخ ضخیم‌تر رو خارج میکنم و قالب میگیرم. یه نکته ای هم که اینجا بهش اشاره کرده اینه که وقتی که احساس میکنید که فینیشینگ لاینتون نیاز به فینیشینگ داره، اون ریتراکشن کورد اول رو که قرار دادید و لثه یه خورده باز شد، میتونید این مسئله رو انجام بدید. فقط باید خیلی دقت بکنید، چون من اینا امتحان کردم، بعضی وقتا فرزتون میخوره به اون نخ اول و نخ رو با شدت از زیر لثه میکشه بیرون و لثه شروع میکنه به خون ریزی کردن. پس سر این مسئله خیلی باید دقت کنید. یه نکته دیگه در مورد قرار دادن نخ اینه که نخ ها باید طولشون به اندازه کافی باشه با هم دیگه. وقتی که دور دندون این نخ رو نخ گذاری میکنید با هم دیگه این انتها و سرش اوورلپ نداشته باشن و نباید هم انقدر کوتاه باشه که بینشون فاصله بیفته. یه مقدار از نخ رو باید بذارید بیرون بعد از اینکه نخ کامل 360 درجه دور دندون رو گرفت که بتونید هر موقع خواستید قبل از قالب گیری به راحتی درش بیارید. یه نکته در مورد مواد منعقد کننده خون گفته که اینها پهاششون خیلی پایینه، برای همین باید حواستون باشه وقتی که اینها رو زیاد به مدت طولانی داخل سولکوس لثه قرار میدید و خارج نمی کنید ممکنه باعث سوختن بافت نرم بشن. برای همین باید از نظر زمانی دقت بکنید که چقدر مجازید که به اصطلاح این زمان بودن نخ آغشته به این ماده ضد انعقاد رو داخل لثه طول بدید و چقدر مجاز هستید که این نخ رو نگه دارید زیر لثه که به لثه آسیبی نرسه. یه نکته دیگه در مورد مواد منعقد کننده به این شکلی که بعد حواستون باشه بعضی از اینها با مواد قالبگیری ای سیلیکون کامپاتیبل نیستن. وقتی که شما میخوای از یه ماده جدید استفاده کنی، از یه ای سیلیکون جدید یا یه ماده منعقد کننده جدید، باید این رو چک بکنی، باید اون ماده قالبگیریت رو بذاری یه مقدارش رو به اصطلاح روی اسلب، بعد اون نخ آغشته به اون ماده منعقد کننده تام بذاری اون وسط این ماده قالب گیری و صبر بکنی تا ست بشه. نخ رو خارج میکنی و بعد اطرافش رو چک میکنی ببینی که آیا به اصطلاح ماده پلیمریزه نشده در اطراف این نخ وجود داره یا خیر و آیا این ماده قالب گیری ما با این ماده ضد انعقاد کامپاتیبل هست یا نه. یه سری مواد دیگه ای که استفاده میشن و شما ممکنه که با اسمشون برخورد بکنین ریتراکشن پیست ها و ریتراکشن ژل ها هستن که اینا به جای ریتراکشن کورد ها مورد استفاده قرار میگیرن برای اینکه بافت نرم رو جابجا بکنن و ما بتونیم اینا رو استفاده بکنیم تا قالب بهتری به دست بیاریم. معمولا یک ماده منعقد کننده دارن که خون باعث میشه که خون سریعتر منعقد بشه و به اصطلاح مایعات کنترل بشن که معمولا نوشته کلورید آلومینیومه که 15 درصدش رو تشکیل میده که باعث میشه که خون بند بیاد و یه جزء دیگه ای دارن که باعث جابجایی بافت میشه، نوشته معمولا کائولینه که باعث میشه مایع سولکوس لثه رو جذب بکنه و اکسپند بشه، افزایش حجم پیدا بکنه و لثه رو کنار بزنه. معمولا این ژل رو با یه وسیله‌ای که سرش برنده نیست میان میذارن داخل سولکوس و بعد از مدت زمانی که حالا خود کارخونه مشخص کرده این رو میشورن. حالا اینکه شما این رو ترجیح بدید به نخ بستگی به شرایط داره و مواردی که مد نظر خودتون هست، ولی بدونید که سیستم کاریش به این شکله که یه کلورید آلومینیوم داره که ماده منعقد کننده خون 15 درصدشه و یه ماده دیگه ای داره مثل کاولین که این میاد مایعات رو جذب میکنه و اکسپند میشه. نکته دیگه در مورد این ریتراکشن ژل ها و ریتراکشن پیست ها اینه که باز هم باید شما کامپتیبل بودن اینو با ماده قالبگیریتون چک بکنین، مثل همون ماده منعقد کننده ای که گفتم وقتی که با نخ میخواین استفاده بکنین ممکنه روی ای سیلیکون اثر نامطلوب بذاره. در مورد تری، خب یه نکته اینه که شما وقتی از یه ماده قالبگیری مثل پوتی استفاده میکنید، استفاده از یک تری سوراخدار خب ترجیح داره. تریتون اگر فلزی باشه که دچار تورژن و تنش و تغییر شکل نشه موقع قالبگیری، وقتی که بهش فشار میاد خب خیلی خوبه. در مورد سایز تری هم باید حواستون باشه، چیزی که اهمیت داره واسه ما اینه که ماده قالبگیریمون اونقدری ضخامت داشته باشه که وقتی که از آندرکات ما تری رو میکشیم بیرون این بتونه برگرده به شکل اولیش. اگر ضخامتش کم باشه این اتفاق نمیتونه رخ بده. برای همین میگن که نکته مهم در مورد تری اینه که فاصله بین قطر دندون و تری باید حداقل دو برابر اندازه آندرکات باشه. توی این حالت ما میتونیم خیالمون راحت باشه که وقتی که تری رو در میاریم اونقدری ماده قالبگیری داریم که کمک بکنه تا این برگرده به شکل اولیش. در مورد تری های مگزیلا باید حواستون باشه که یه مقدار انتخاب تری با مندیبل متفاوته. شما ممکنه وقتی که تری رو میذارین از لحاظ دندون چک میکنین و میبینین توی فک بالا خب اوکیه، دندون ها رو پوشش داده، اما یادتون باشه که معمولاً فک بالا آندرکاتش سمت باکاله، پس شما بهتره که یه تری بزرگتر استفاده بکنین تا خیالتون راحت بشه که اون ماده‌ای که اطراف آندرکات رو میگیره در سمت باکال ضخامت کافی داره. اما در مورد فک پایین برعکسه، در مورد فک پایین آندرکات ها سمت لینگوال هستن و شما باید به این مسئله به شکل برعکس توجه بکنید که اون آندرکاتی که سمت لینگواله باید ماده کافی به ضخامت کافی در اطرافش وجود داشته باشه. اما در کل باید بدونید که ما حداقل بین دیواره تری و فکمون 3 تا 5 میلیمتر فضا نیاز داریم. یه نکته دیگری رو هم بگم در مورد تری قالبگیری و بعد بحث رو برای این پادکست تموم بکنیم، چون الان مقاله رو نگاه کردم تقریبا وسطشیم و خب پادکستمون نمیخوایم خیلی طولانی بشه. دیدین بعضی وقتا قالب میگیریم بعد مادهمون از انتهای قالبمون میزنه بیرون، خوب دندونای انتهایی رو ثبت نمیکنه. من خودم وقتی که میبینم یه همچین حالتیه، مثلا فرض بکنید که میخوام یه ایمپلنتی رو قالب بگیرم، ایمپلنت هفته، بعد خب هشتش هم که دندون نداره، اگر اینا همینجوری بذارم هفت قالب بگیرم، اون پوتیو واشم از اون انتها چون هیچ سدی جلوشون نیست میزنن بیرون و اون ایمپلنت من اطرافش رو پوتی خوب نمیگیره. یا مثلا اگر به اصطلاح یه کام عمیق اگر داشته باشیم، وقتی که میخوایم تمام فک قالب بگیریم تمام مادهمون پوش میشه، میره کام عمیق رو پر میکنه و اون دندونامون خوب نمیافتن. من خودم وقتی که میخوام مثلا ایمپلنت هفت رو قالب بگیرم، میام یه مومی رو میذارم انتهای تری و انتهای تریم رو میبندم. وقتی که ماده قالب گیریم رو فشار میدم، ماده قالب گیریم راهی نداره که بخواد از انتهای تریم فرار بکنه و باعث میشه که اطراف اون ایمپرشن من رو محکمتر بگیره، خوب بگیره و اون ایمپرشن هم بعدن توی قالب لق نزن و قالب هم دقیق تر باشه. در مورد دندون ها هم به همین شکله. به این میگن دمینگ یا بلاکینگ. شما میای مثلا با یه مومی انتهای تریت رو میبندی یا کام رو قبل از این که بخوای ماده قالب گیری توش بذاری با یه مومی میبندی که کامی که عمیق هست که ماده قالب گیری فرار نکنه به این سمت، به اصطلاح محبوس بشه و جزئیات رو بهتر ثبت بکنه. بعدش هم شما وقتی که این عمل دمینگ رو انجام میدی، قبل از قالب گیری باید یک بار تری رو داخل دهان بیمار امتحان بکنی تا مطمئن بشه که این مسئله باعث نشده که تری داخل دهان بیمار نشینه. پس این روش خوبیه. من حتی بعضی وقتا با نیم تری هم که میخوام قالب بگیرم و حالا فرصت ندارم یا هرچی موم نمیخوام بذارم، وقتی که تری هم رو میذارم داخل دهان بیمار، با آینه از پشت جلوی فرار ماده قالبگیری رو میگیرم، هم باعث میشه که قالبم دقیق تر بشه، هم باعث میشه حالا ایمپرشنم ثبات بیشتری داشته باشه چون اون ماده اون پوتی بهتر اطراف ایمپرشن رو گرفته و همین که ماده فرار نمیکنه به سمت حلق بیمار و بیمار رو اذیت نمیکنه. صحبت در مورد نکات قالبگیری برای این پادکست فعلا همین کافیه، ادامهش رو توی پادکست بعدی میگم. حالا این در مورد قالبگیری دو مرحله بیشتر. اگر یه چیزی در مورد قالبگیری یک مرحله هم دیدم یا مقایسه یک مرحله و دو مرحله، اون رو هم بهش اشاره میکنم که بدونیم چه وقتایی بهتره که یک مرحله استفاده بشه و چه وقتایی دو مرحله. فعلا زوممون رو میذاریم روی همین دو مرحله و نکات مربوط به اون. خیلی ممنونم که گوش دادید به پادکستم و وقتتون رو در اختیارم قرار دادید. وقتتون بخیر.
عاشقی آموختنم همه تقدیم تو با هی نگو حرف بزن یک جهان شعر و سخن قصه های دل من همه تقدیم تو با شور و حال سازم گرمی آوازم شعر عاشق سازم همه تقدیم تو باد شور و حال سازم گرمی آوازم شعر عاشق سازم همه تقدیم تو باد گفتی که من از طایفه سنگدلانم به خدا نه یا عاشق این هستم و یا عاشق آنم به خدا نه هر جا که تو رفتی و به هر کس که رسیدی گفتی که من از قم جدایی طلبانم به خدا نه چون اهل سکوتم نه اهل حیات تو تشنه تعریفی و من بسته دهانم پنهان شده در زیر سکوتم هیجانم تو تشنه تعریفی و من بسته دهانم پنهان شده در زیر سکوتم هیجانم